ادا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در خود شکسته ایم هزاران هزار بار، در خود شکسته ایم هزاران هزار بار. لختی ببار آینه ما را، به خود بیار. با برگ های بی رمق احساس من یکیست، ماندی چون کویر. بیا حضرت بهار. ماییم و لحظه های سراسیمه پیش رو، برگرد حس گم شده روح روزگار. ای آفتاب ناز، شبی عطر روشنت میگیرد آشیان در این جان بیقرار. ای آیه رفیع قیامت نزول کن، ای آیه رفیع قیامت نزول کن بر سرزمین روح توالودمان ببار. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. ایام انشالله مبارک و فرخنده باشه بر همتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم مهمان لحظات بهاری شما هستیم. بهترین ها نصیبتون بشه. افتخار این رو داریم که امروز خدمت شما باشیم و خدمت ها جای ماندگاری عزیز و دوست داشتنیمون. سلام علیکم و رحمت الله. جاری
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و ابیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. من هم خدمت شما همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه بدید پیشا پیش ایام ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و تقارنش با ایام بهار طبیعت و عید نوروز رو به همه عزیزان، به شما بینندگان عزیز تبریک بگیم. مخصوصا به مادران گرامی، همسران بزرگوار، دختران گل، همه بانوان جامعهمون که انشاءالله دوست دارن فاطمی بشن و تلاش میکنن فاطمی باشن و از خدا میخواهیم حضرت زهرا سلام الله علیها دستشون رو بگیره و الگو باشن، همچنان که حضرت زهرا برای این بانوان الگو هستن، اینها هم الگو باشن برای تمام بانوان کل جهان و کل دنیای امروز. دعای سلامت حضرت رو با هم دیگه تلاوت کنیم تا انشالله توفیق باشه در محضر سوالات عزیزان باشی. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. دست گل صلواتی رو هم به محضر آقامون به مناسبت ایام میلاد مادرشون تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، حالتون چطور آقای ماندگار؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. انشالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه و در آستانه بهار انشالله دل و جانتون بهاری باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. ممنون از لطف و محبت تک تک شما. امروز به سوالات شما پاسخ میدن ها جای ماندگاری، سوالات که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دستمون رسیده. من اولین سوال رو اجازه میخوام از جای ماندگاری که بخونم خدمت شما و انشالله پاسخشون رو بشنویم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های شریعتی و حاجای ماندگاری، علیکم السلام. من و خانواده‌ام از بینندگان همیشگی برنامه خوبتون هستیم. حالا که حاجا در مورد خیر و برکت و احسان و کمک خیشاوندان به یکدیگر صحبت میکنن، دوست دارم دلنوشته یا درد دلمو برای حاجا بگم. دختری 25 ساله هستم. پدرم کارگر و زحمتکشه و همیشه نان حلال سر سفرمون گذاشته، خدا ایشالله خیرش. صحبت‌های شما در مورد احسان و کمک به خیشاوندان و هم نوع واقعاً زیباست آقای ماندگاری، اما در این زمانه کمتر کسی پیدا میشه که به فکر اطرافیان و خیشاوندان خودش باشه و یا اگر هم باشه تعدادشون کمه. نمونش همین خیشاوندان من که از تمکن مالی برخوردارن، با وجود اینکه میدونن من خواستگارهام رو به خاطر فقر مالی رد میکنم، به روی خود نمیآورند و کمکی هم نمیکنن. شون ادامه میدن و میگن ما خانواده آبروداری هستیم و صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم و اونها نه تنها به ما که فامیلشون هستیم بلکه به هیچ کسی کمک نمی کنند. شاید حرفهای من حرف دل خیلی ها باشه. از شما تقاضا میکنم که دل نوشته منو در برنامه خوبتون مطرح کنید و از حاجای ماندگاری تقاضا دارم برای خوشبختی جوانان و رفع مشکلات دعا بکنن. انشالله مشکلتون حل بشه و انشالله همه در آستانه بهار و سال نو به فکر هم باشیم. حاجای ماندگاری نکاتی رو دارن که میشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات خوبی که ایشون در سوالشون مطرح فرموده بودن این که پدر زحمت کششون فقط دنبال لقمه حلال است. و من میخوام از این تعبیر به یک ثروت فرهنگی بکنم. ما اگر انشالله همه پدرها، همه مادرها هم کمک پدرها بکنن و تقاضای لقمه حلال بکنن، سر سفره هامون لقمه حلال باشه، یک ثروت فرهنگی است، یک سرمایه فرهنگی است. از تو این سرمایه فرهنگی اولاد صالح در میاد. سه تا کلمه رو من بگم خواهش میکنم یادداشت کنید. از تو لقمه حلال اولاد صالح در میاد، یک. دعای مستجاب در میاد،
دو. بح بح.
خیلی قشنگ،
خیلی خوبه.
همه داستان رو شنیدن دیگه، اصلا داستان رو نمیگم. تخمرغ کوچیک با بزرگ عوض شد، مالا قاطی شد، لقمه ها قاطی شد، دیگه دعا مستجاب
نشد.
و امروز یکی از گرفتاری های ما اینه که یک ذره لقمه شبهناک اومده تو زندگیم. ثروت فرهنگی از این جهت سرمایه بزرگیست. از تو لقمه حلال اولاد صالح پیدا میشود، یک.
دعای مستجاب
دو. میاد گوش شنوا میاد.
یعنی چی گوش شنوا؟
امام حسین علیه السلام روز عاشورا سخنرانی کردن چند بار، گوش ها حرف امام حسین رو نفهمید چون شکم ها از لقمه حرام
پر شده.
امروز الحمدلله رب العالمین به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا 30-40-50 تا نگیم اگه 100 تا بیش از 100 شبکه رادیو تلویزیون دارن معارف دین رو به مردم میگن. 70,000 مسجد داریم الحمدلله، بخش عمدهش فعالن، دارن معارف به مردم میگن. اما یه مدار گوشای هممون کم خاصیت شده،
یعنی در واقع دلمون آماده نیست آقای ماندگاری.
احسن، با این همه گرفتاری. پس خواهش میکنم بیایید همه با هم کمک کنیم تو وجودمون، تو خونه هامون لقمه حلال بیاد، ثروت حلال بیاد. این سرمایه ایست که اولاد صالح، دعای مستجاب، دل آماده و گوش شنوا
برای معارف.
بله. این نکته قشنگی که در سوال این خواهر خوبمون مطرح. اما یک نکته قابل انتقاد فرمودن، عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
فرمودن مردم، عرضم به خدمتتون که شما این همه راجع به احسان و نیکوکاری میگید خیلی اهلش نیستن، من جمله اقوام ما. من اینو قبول ندارم، یقین دارم شما هم قبول ندارید، یقین دارم خود ایشون هم یک مقدار الان کوتاه میاد. ببینید، تا یک آتش‌سوزی تو مملکت میشه، تا یک سیل میشه، تا یک زلزله میشه، همه مردم میان پاکار. پس مردم میشه الحمدلله که برکت اعتقاد دینی که مردم دارن فرهنگ احسان نیکوکاری تو مردم ما هست. الهی شکر. اینم خودش یه ثروت، یه سرمایه برای توازن تو اجتماع. اما ببینیم آیا تو این سرمایه درست عمل میشه یا نه، این مهمه. تو بحث احسان و نیکوکاری که شاهد من اینه، غیر از این فضای عمومی تو مملکت بنای شریعتی شاهد اینه، بارها شده حضرت عالی تو برنامه‌های مختلفی که داشتیم تو سمت خدا وضعیت یه خانواده خیلی وضعیت ناجوری رو بیان کردیم، از لحاظ فقر، از لحاظ مریضی،
مشکلاتشون رو گفتیم
بله. زیارت نرفتن تا حالا، مثلا فلان اتفاق براشون نیفتاده، سیل پیام‌ها و نامه‌ها و تلفن‌ها اومده که آدرس اینو بدید ما بریم کمک کنیم. یادتونه دیگه،
بله.
حتی برای سفر مشهد، سفر کربلا، برای جهیزیه، کمک های زیادی شد. ما میخواییم بگیم ببینید تو فرهنگ احسان نیکوکاری سه تا کلمه: یک، فقرا حق ندارن فقر خودشون رو اعلام بکنن
و داد بزنن و جار بزنن.
مثل اینها که میگن ما صورتمونو با سیلی سرخ نگه داشتیم، نکته قشنگی رو ایشون باز اشاره کردن. فقرا باید عفت نفس پیشه کنن، قناعت داشته باشن. ارزم به خدمتتون که تو روایات ما میگه به قول ما با سیلی صورت خودشون قرمز نگه دارن،
تبعشون
منیع باشه، مناعت تب داشته باشن، عفت نفس داشته باشن. دو، اقنیا بگردن دنبال فقرا. همین اقوام خوب شما که انشالله وقتی یک مسئله ای رو توی برنامه میگیم از ما تقاضا میکنن مستمن رو معرفی کنیم، خواهش میکنم بگردند دنبال فقرا. ما وظیفه داریم آی شریعتی تفحص کنیم تا فقیر واقعی رو پیدا کنیم،
و اگر این تفحص اتفاق بیفته من مطمئنم که دیگه هیچ نیازمندی نخواهیم
داشت. حتی این نکته بالاتر از این آی شریعتی، خوب فرمودی. بعضی هم میگن مثلا این فقیرهایی که تو خیابون به ما مراجعه میکنن نمیدونیم بدیم یا ندیم. من میگم مثلا قاعده دینه که دست کسی رو رد نکنید، ولی اون کمک اصلیتون به اونا کمک فرعی بدید، 100 تومن، 1000 تومن. کمک اصلیتون که دوست داری 10% از حقوقتون، 5% از حقوقتون رو بنابر آیه قرآن و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اگر تفحص کردی وظیفتون رو راجع به اون انجام دادید، دیگه احساس وظیفه نسبت به بقیه شاید اون شدت نداشته باشد. خدای من یه سهمی گذاشته بودم دادم. حالا اینایی هم که اومدن برای که نامیتون نکنن بنزین خودی تو دستشون میزن.
اون باری که رو دوش من بود اونجایی که باید میذاشتم زمین گذاشتم.
پس ببینید، فقرا عفت نفس، اقنیا تفحص، سه تکلیف سوم تو این مسئله. به ما گفتن از نزدیک شروع کنید به دور. یعنی چی؟ الاقرب و فالاقرب. یعنی آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من یه مقدار میخوام خیرات کنم. حضرت فرمودن پدر مادر داری؟ بله یا رسول الله. فرمودن پدر مادر. دفعه دوم فرمودن اقوام داری؟ به اقوام بده. دفعه سوم فرمودن همسایه داری؟ به همسایه بده. دفعه چهارم فرمودن آشنا داری؟ به آشناها بده. دفعه پنجم فرمودن اینا رو حالا پرداخت کردی، حالا برو به فقرهای غریبه بده. اگر اقوام خوب این خواهر بزرگوار یه تفحصی تو اقوامشون میکردن، تو آشنایا میکردن، همسایه‌هاشون تفحص میکردن، اینا نباید اینجوری ناله بزنن. یه دختر خوب اینجوری که سر سفره لقمه حلال بزرگ شده، حیف نیست پسر دارای دختر رو نرن سراغش؟ به خدا این دختر میتونه مادر اولاد پاک و صالح بشه، چون پاک به دنیا اومده،
سر سفره حلال نشسته،
سر سفره حلال بزرگ شده، حیا و عفت داره. بگردیم تو اقواممون اگر فقرایی هستن، اگر گرفتارایی هستن که با عفت نفس دارن خودشون رو حفظ میکنن. نکته آخری که اینجا میخوام آیه شریعتی بگم،
بله.
نزدیک عیده، در آستانه عید نوروز هستیم. الحمدلله رب العالمین، خیلی از مردم ما دستشون به دهانشون میرسه، یه مختصر شادی برای خودشون درست میکنن. باز از قرآن میگم، قرآن میگه و من قدر علیه رزقه فلینفق. مردم عزیز، میدونم مشکلات اقتصادی داریم، میدونم دست هممون تنگه، میدونم اگه یک سفره کوچیک عیدم درست کردیم شاید با قرض بوده، ولی الان احسان و نیکوکاری میچسبه. قرآن میگه
نیازی هم نیست ثروتمند باشیم،
نیازی نیست ثروتمند باشیم. ببینید، من اگر که در ماه 1,000,000 تومان حقوق دارم، 50,000 تومنشو، 50,000 تومن که چیزی نیست،
بله.
اون کسی که 2,000,000 تومان داره، 100,000 تومنشو. من فکر میکنم همه اگر بیاییم عید رو هرچنان دوست داریم از ادارمون یه عیدی به ما بدن، اگر ما 50,000 تومن صدقه میذاشتم تو عید 100,000 تومنش کنم، عیدیش کنم دیگه. الان الحمدلله حرکت های جهادی خوبی هم های شریعتی شروع شده، بچه های باحال و باصفا دانشجوی ها طلبه ها رو افتادن مرغ تهیه میکنن چند تون کوپن کوپنش میکنن در خونه فقرا با احترام. من دیدم ها تو قم، تو مشهد، تو تهران دیدم این کوپن رو میدن در خونه، اینم با احترام میره مغازه 5 کیلو مرغ میگیره. خب اینا کمک کنیم، به کمیته امداد کمک کنیم، به بهزیستی کمک کنیم، به خیریه ها کمک کنیم. اینا که دارن گوشت تهیه میکنن، بچهای دیدم اومدن جمع شدن تو یک مسجد، 100 تا خانوار رو دارن یه بسته آذوقه برنج و نخود و لوبیا و ماکارونی و اینها براشون دارن پشت در خونه با احترام.
چه خوب،
چقدر زیباست. به خدا میتونیم از این فرهنگ احسان و نیکوکاریمون که به عنوان یک ثروت فرهنگی مملکت ما هست یه کاری کنیم، شب عید هیچ کس قصه‌دار
نباشه،
هیچ کس سفرش خالی نباشه، هیچ کس کفش پاش بی کفش نباشه، وجودش بی لباس نباشه، سر سفرهشون یه ذره شادی باشه.
و مهمتر از هم آقای ماندگاری، من خیلی وقتا فکر میکنم به حال دل اون پدری که شرمنده زن و بچهش میشه، این خیلی سخته. آدم وقتی با مشکلات
با این احترام هم بدن به پدره، خشم میره خرید میکنه.
آره خیلی
و من احساس میکنم بیایم این احسان عید امسالمون رو هدیه بدیم به ساحت مقدس مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای که از شفاعت بیبی انشالله روز قیامت
بهره مند بشیم انشالله. و همینجا دعا بکنیم انشالله که هممون دست به دست هم بدیم با این توجهی که آقای ماندگاری گفتن، انشالله هیچ فقیری دیگه واقعا نباشه و هیچ نیازمندی نباشه و بساط تمام خیریه ها جمع بشه و اونا برن کار دیگه بکنن انشالله.
من گفتم خیریه هامون و کمیته امداد انشالله بگردن تو کشورهای دیگه دنبال فقیر.
آره انشالله، یعنی واقعا امیدوارم به اونجا برسیم.
و مردم ایران های شریعتی به خدا این لیاقت رو دارن
و همیشه هم ثابت کردن آقای ماندگاری
این لیاقت رو دارن که عید 96 را که با نام حضرت زهرا سلام الله علیها عجینه نگذارن هیچ خانواده ای غم و قصه ظاهری حداقل داشته باشه. ما که قصه فرج آقامون رو داریم، ان شاءالله که سال 96 سال ظهور آقامون هم باشه
ان شاءالله. خیلی خوب آقا، یه سوال کوتاه ولی فکر میکنم حرف زیاد داشته باشه. سلام، وقت بخیر. من امروز انبالم مورد سرقت قرار گرفته. من شخصی هستم کارگر که با زحمت پول در میارم. سوالم اینجاست، آیا مال حرام وارد زندگیم شده که دوست مار انبالم رو برده یا نه؟ لطفا راهنمایی بکنید، من نگرانم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری به شما میگن و نکته این سوال رو انشالله تشریح بکنم.
ببینید، یکی از اتفاقات، یکی از واقعیتایی که تو زندگی ما هست این حوادثه. دین ما یه اسم قشنگی روش گذاشته به نام ابتلا و امتحان الهی. این ابتلا امتحان هم سنت الهیه، یعنی نگاه توحیدی به حوادث واقعی، نگاه توحیدی به حوادث
واقعی زندگی.
حالا برادرا، خواهرا، بیننده های عزیز، ما وظیفه داریم کسی که خودم حادثه دیدم مال من سرقت رفته، ناراحت نباش، مال منم یه بار سرقت رفته، جرأت داری بگی تو خونه ما حرام بوده؟ انشالله که نبوده که. پس حتما سرقت رفتن مال دلیل بر حرام بودن اموال
نیست.
وظیفه من چیه؟ وظیفه مردم چیه؟ ببینید، تو سنت ابتلاء به این حوادث خدا و دین به ما فرموده آقایی که مالت رفته، آقایی که بچت از بین رفته، مریض شدی، تو به خودت دوتا تلنگر بزن، بگو اگر خطایی کردم این حادثه تطهیر من است. چی شد؟ اگر خطایی کردم این حادثه تطهیر منه، پاک شدن منه. اگر خطایی نکردم این حادثه ترفیع من است. خدا میخواد منو بالا ببره، امتحان با مال میخواد بکنه.
یعنی تو زندگیم بگردم اگر دوچار اشتباهی شدم،
حالا اشتباه میتونه مال شبهنات باشه، اشتباه میتونه ظلم به کسی باشه، اشتباه میتونه گناهی باشه. اگر گناهی کردم، ای ول نبلول نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، این میتونه برای تطهیر من باشه. اگر اشتباهی به ذهنم نمیاد، آقا دست به مال کسی زده باشم، ظلم به کسی کرده باشم، خدایی نکرده به ناموس کسی تعدی کرده، هیچ چی به ذهنم نمیاد، پس این ترفیع شماست، اون مال منه. یعنی اگر شما به من نگاه میکنی، ولی باز تکلیف شما یه چیز دیگریست. پس خود شخصی که اون حادثه براش اتفاق افتاده بگه یا تطهیر منه یا
ترفیع منه. منه.
مردم که اون حادثه رو نگاه میکنن حق ندارن اون رو متهمش کنن، بگن حتما مال هر اومده تو زندگیت، حالا خدا میخواسته پاکت کنه.
آخه این وقتی اتفاقا اینجوری میفته، اطرافیان وقتی میشینن میگن مثلا مال فلانی رو دزد برده، خیلی خوب دیگه، باد آورده رو باد میبره دیگه.
حالا مردم اصلا حق ندارن این حرف رو، هر کدوم از این حرف رو بزنن دارن برای خودشون گناه درست میکنن و اون رو دارن تطهیرش میکنن. مردم باید بگن چقدر خدا دوستش داره، داره با مال امتحانش میکنه.
همین.
بین خانه فاطمه زهرا سلام علیها سوخت، نعوذ بالله، این مکافاتشون بود؟ نستجیر بالله بگیم اینا خونه کسی رو سوزوندن حالا خونهشون سوخته؟
نه،
برای اونا ترفیع است و تکریم. پس خواهش میکنم هر کس خودش حادثه‌ای براش پیش اومد از نقص‌های طبیعی که داره پیش میاد، مریض شدم، مالم رو بردن، جانی، اینا حادثه‌ای دیدم، بگم یا تطهیر یا ترفیعه و هر دوش قشنگ، جای شکر داره. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علا مساقی. خدای ممنونت هم داری منو پاکم میکنی، خدای ممنونت هم داری منو بالا میبری، ولی نسبت به دیگران هممون باید خوشبین باشی. نسبت به خودم امیرالمومنین میگه میتونی بدبین باشی، بگی حتما یه خطایی کردم، خدا میخواد پاکم کنه، اگر نمیخواد بالا ببره، هر دوش. ولی نسبت به دیگران حتما باید خوشبین باشی. مریض شد نگیم حتما یه گناهی کرده، خدا حالا داخته تو خونهش فلج شده،
حقشه.
این همچه حرف حق نداریم بزنیم. اصلا این کلمه رو نگید حقشه، حالا خوردی بخور، مال بالاورده رو باد میبره، حروم آوردی تو زندگیت حروم میره. ولو یقین داریم ما اشتریتی به ما اجازه نمیدن همچین نسبتی بدیم، چون شاید نسبت به اون گناهی که من یقین دارم توبه کرده، اینجا خدا میخواد بالا ببردش.
بله.
پس برادر عزیزی که اموال شما رو سرقت برده، خودت به خودت بگو یا تطهیر یا ترفیه. دیگران باید به شما بگن حتما خدا دوستت داره، داره امتحان مالی. ببینید چقدر نگاه قشنگیست، نگاه توحیدی به ابتلاعات زندگی. ولی نگاه غیر توحیدی چیه شریعتی؟ همین که الان تو عرف ما نگاه غیر توحیدی اینه که فقط دیگران رو مقصر میکنی. نگاه توحیدی اینه که اول خودت رو مقصر کن، یا مقصری خیلی قشنگه، یا مقصری چون خطا کردی باید پاک بشی، یا لایقی میخواد بالا ببرنت. به خودت مشکور باش.
یعنی ما در واقع باید نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشیم، اگر سوء ظنی هست نسبت به خودمون باشه.
حق نداریم نسبت به دیگران نیش بزنیم سرزنش. رضا تو روایت داریم آقای شریعتی، هر کس کسی را به مسئله سرزنش کند نمیمیرد تا مبتلا شود.
پناه بر خدا
نکن. اگر خدای نکرده بچه ناقص به دنیا اومده، چون توی قصه هم هست بچه ناقص به دنیا اومده، میگن نکنه پدر مادرش نعوذ بالله گناهی کردن بچه‌شون اینجوری شده.
تو بعضیا حتی بچه دار نمیشن مثلا،
نمیشن نکنی کار شده. من تقاضا میکنم هر کسی رو گرفتار به حوادث دیدید بگی چقدر خدا دوستت داره، داره امتحانت میکنه.
چقدر خوب آجای ماندگاری، شاید این سوال بهانه‌ای باشه برای اینکه در آستانه بهار به برکت نام حضرت زهرا بیایم یه قراری بذاریم که از امروز به بعد مخصوصا در سال جدید دیگه کسی رو قضاوت نکنیم. ما هیچ حقی نداریم که در مورد دیگران قضاوت بکنیم، و این قضاوت‌ها چه دل‌هایی رو که نمی‌سوزونه و چه آهایی که به آسمون نمیره، و حالا پناه بر خدا از اون آهایی که واقعا فکر می‌کنم برای خودمون داریم می‌خریم، و انشالله خدای متعال به هممون کمک بکنه که این اتفاق نیفته. خیلی خوب، نکته هست آقای ماندگاری؟
ممنون،
سلامت باشید. بریم سراغ سوال بعدی. با عرض سلام خدمت سمت خدایی ها، جناب آقای شریعتی و همچنین کارشناس گرانقدر جناب آقای ماندگاری، علیکم السلام. از آقای ماندگاری سوالی در رابطه با مباحث ازدواج دارم. آقای ماندگاری خودتون آماده کنید اینجوری که ایشون داره پیش میره. بله، سوالم اینه که شما آقای ماندگاری اکثرا در راهنمایی جوانان برای ازدواج در حالی که شرایط اقتصادی و کار ندارن توصیه به ازدواج میکنید و میفرمایید که شما تکلیف خودتون رو انجام بدین، خداوند به شما کمک میکنه، وعده خدا برای شما محقق میشه. من به شخص هرگز شکی در تحقق وعده های پروردگار ندارم، اما مسائلی دور اطراف من رخ میده و متاسفانه کم هم نیست و من رو گیج کرده که واقعا چه کاری درسته و باید انجام داد. مثلا افراد بسیاری با وجود نداشتن کار ازدواج کردن، اما به خاطر همین مشکلات اقتصادی و اینکه متاسفانه نتونستن حتی نیازهای حداقلی همسرشون رو تأمین بکنن، طلاق گرفتن یا در حال طلاق گرفتن هستن. و به دلیل اینکه استقلال مالی نداشتن و همیشه وابسته به خانواده خود بودن، عزت نفس و اعتماد به نفس خودشون رو از دست دادند و منجر به ناسازگاری با همسر و طلاق عاطفی شده حتی. و یا برای اینکه جلو همسر و خانواده خودشون سرشکسته نباشن، خدا نکرده وارد کارهای خلاف و کسب لقمه حرام میشن، در حالی که به ظاهر آدم معتقدی بودن، اما به خاطر رهایی از این وضع و خروج از این وضع و فشارها مرتکب حرام شدن. خب اگر نیاز به ازدواج و عدم پاسخ به اون منجر به فعل حرام میشه و آثار سوء داره، ازدواج کردن با نداشتن کار هم همین آثار سوء رو داره. آیا واقعا این ازدواج ها با این نتایج صحیحه که شما توصیه میکنید؟ من به عنوان یک دختر هرگز از همسرم تقاضای خانه و ماشین رو نخواهم کرد، اما هرگز نمیتونم از اینکه همسرم شغلی نداره چشم پوشی بکنم و باهاش کنار بیام، چرا که وقتی نان نداشته باشی بخوری، دین و ایمان هم نداری. امیدوارم به سوال من پاسخ بدید. خیلی ممنون، متشکرم از شما. ایمان دیگر بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه دعا کنیم خداوند انشالله مشکل ازدواج ها رو همراه با فرهنگ ازدواج اصلاح بفرماید.
الهی آمین. این جدید بود، دعای جدیدی بود.
ببینید آقای شریعتی، من بخشی از حرف این خواهر بزرگوار رو قبول دارم. ما موانع ازدواج شغل قبول داریم، سربازی قبول داریم، اطرافیانن گاهی وقتا قبول داریم، سرمایه لازم برای زندگی ندارن قبول داریم، توقعات بالاست قبول داریم. اما اگر ما نسخه ازدواج دادیم، نسخه ازدواج با فرهنگ ازدواج دینیه.
یعنی چی فرهنگ ازدواج؟
ما باز فرهنگ ازدواج تو همه عالم هست. ببخشید، حتی تو گیاهان، تو حیوانات هست، تو انسان هم هست، تو همه ادیان و مکاتب و مذاهب هم هست. اما اون ازدواجی که دین اسلام روش سرمایه گذاری میکنه به عنوان عامل کمال، عامل رشد، عامل تکثیر و تعالی مطرح میکنه، یه پازله، یه قطعش ازدواج خود عقده، پذیرش دختر و پسر نسبت به همه. یه بخش عمده‌ایش مسئولیت‌هایی است مربوط به این دختر و پسر، حالا یه اشاره می‌کنه. یه بخشش مربوط به خداست، یه بخشش مربوط به اطرافیان و جامعه‌ایه. ما اگر داریم توصیه بحث ازدواج می‌کنیم، خدا که به قول شما اینو چه خب شما هم قبول داشتید، ما قبول داریم، خدا که سر قراراش هست
و خلف وعده نمی‌کنه. یکون
فقرا یغنهم الله من فضله. خدا خلف وعده نمیکنه. اما خدا که خلف وعده نمیکنه، منوط به اینه که ما، یعنی زوجهای جوان و جامعه اطرافیان، اون تکالیفش خودتون انجام بدن. من 3-4 تا تکلیف رو اینجا اشاره میکنم. ببینید، ما میخوایم بگیم تو فرهنگ ازدواج اولین نکته این است که همچنان که دختر خوب اشاره کردن، دخترها و پسرها و خانواده‌ها یک کم فتیله توقعات رو بیارن
پایین.
قناعت ملاک باشه. امروز اگر بخوان قناعت نداشته باشن، یک ازدواج معمولی 40-50 میلیون تومان هزینه بره. بابایی که مایی 1 تومان حقوق میگیره، آقا پسری هم که باز شاغل هم باشه مایی 1 تومان حقوق بگیره، تا کی باید قسط این 40-50 تومن رو بدن؟ ببینید؟ ولی اگه قانع باشن، ازدواج با 7-8 تومن هم انجام میشه، با 5-6 تومن هم انجام میشه.
بله.
ما میگیم اگر قناعت، تو فرهنگ ازدواج دینی قناعت، 1. سادگی، 2. ساده برگزار بکنی. اگر دارن تالار بگیرن، اگر دارن یکم هزینه کنن، البته اونم نباید اسراف بکنن، بارها گفتیم. اگر ندارن خودشونو به فلاکت نندازن. یادتونه یه بار یک نامه خوندی که دختری فرمودن بابام هر چی تونست قرض بکنه برای خواهرم قرض کرد برای جایزیش، دیگه برای من مونده 30 میلیون تومان برای خواهرم. من یادم عدد،
بله قشنگ من خاطرم،
30 میلیون تومان عدد برای خواهرم قرض کرد، دیگه برای من مونده، دیگه دختر باید بمونه دیگه.
یعنی پدرم حالا باید قسط و قرض اون رو
پرداخت برای من کمر راست کنه، برای اون هر چی تونست برای اونی که خرج کرد نمیتونه. ببینید، پس قناعت رو پیشه کنیم، 1. به کم راضی باشیم. ساده باشیم، 2. در حد وسعمون. دختر خانم هم به آقا پسری جواب بده که به اونا میخورن. یادتونه باز توی یک برنامه گفتیم باید به هم دیگه به ذائقه هم بخورن. ذائقه فقط ذائقه ارزم به نگاهی نیست، ذائقه اقتصادیمون هم هست، ذائقه سیاسیمون هم هست،
فکرشون به هم بخوره. بله.
پس ساده باشی. از همه مهمتر که تکالیف اطرافیانه آیه شریعتی، باید ازدواج مستاق آیه بارها گفتم تعاون و علل بر و
تقوا،
بلا میشه اسم عدوانی که ایشون هم گفتم ازدواج نکنه یه جور به گناه میفته، ازدواجم بکنه یه جور دیگه به گناه میفته، راستم میگم. ولی اگر تعاونی میشد، تعاونی یعنی چی؟ من دو تا راهکار گفتم، بازم میگم. من پدرم هم پسر دارم هم دختر دارم،
خدا
انشالله هرکی نداره خدا بهش بده، زیادم بهشون بده
انشالله.
ببینید من حداقل داریم برای پسرامون حداقل 400-500 تومان ماهانه خرج میکنیم، برای دخترمونم داریم 400-500 تومان ماهانه خرج میکنیم. خب پدر بزرگوار آقا پسر، پدر بزرگوار دختر خانم، اگر تا ببینید ما که داریم خرج میکنیم، الان سن ازدواج رفته 30 سال، من به پسر دخترم بگم 23-24 سال ازدواج بکنی، 22-23 سال ازدواج بکنی، من تا 6-7 سال پدر مادر هر دو نفر 500 تومان میدیم به آقا داماد هدیه.
نه در واقع اینا رو راشون میندازی،
این میشه تو آونو. نه ای که به اینا بگیم تازه تو داماد شدی و بیا الان برای ما کمک کنی. بله او باید کمک بکنه اگه میتونه، واقعا اگه میتونه باید کمک بکنه. ببینید پدر مادر تا چند سال آقا پسر و دختر خانم رو کمکشون کنن، حولشون بدن، فنتم بل بشه، بگه کارم بکن، تلاشم بکن، منم کمکت میکنم.
وقت احساس نمیشه که اینا عزت نفسشون داره زیر سوال میره؟
ببینید ما بارها گفتیم اگه کار تعریف بکنیم، نه کار تعریف بکنیم. من بارها به کمیته امداد عزیزم گفتم، کمیته امداد از یادگاران قشنگ امام بزرگوار، گفتم به جایی که جهیزیه همینجوری میخواد به خانواده ها دختر خانمای تحت پوشش بدید، خیاطی یادشون بدید، بگید خیاطی که موفق شدی یعنی به عنوان تشویقش یه یخچال بد میدیم. منم به پسر دخترم بگم کار بکنید، یه مقدار خودتون در میاری، مقدار من کمک،
اگرم مشکلی بود مثلا من کمک میکنم.
خانواده های اطراف چیه؟ حد اقل قوم خشرای هر طرف 100 تا خانواره، اینا همشون میخوان هدیه بیارن. نفری 100,000 تومان به جای جعبه شیرینی و کادوهای دیگه، نفری 100,000 تومان بیان بزنن تو یک سبد بری آقا داماد. 100 تا خانواده پسر، 100 تا خانواده دختر میشه 200 تا، 20 میلیون تومان سرمایه اول زندگیشون که خیلی جاها دیدن میکاری میکنن، بیشتر از اینا هم جمع میشه. اون یکی مغازه داره، شرکت داره، کار داره، بیاد اینا رو قاطیشون بکنه، این میشه تعاونی. ولی اگر قرار شد این بدبخت ها که خودشون زیر خرج ازدواجشون موندن، همه لشکرکشی هم بکنن برای مراسمات، برای خرج و خرید ها، برای توقعات لشکرکشی کنن، آره راست میگه، اینا باید به حروم بیفتن.
هیچی دیگه.
پس ببینید پسر و دختر وظیفه خودشون انجام بدن، قناعت و سادگی، توکل و توسل، بالا بردن ذریب لیاقت خودشون، ذریب ارزه خودشون، توانمندی های خودشون. پدر مادر یه جور کمک بکنن، اقوام یه جور کمک بکنن، اهل مسجد و دوستان. من بارها گفتم مسجدی ها بیان بگن هر جوانی تو محل ما ازدواج کرد، هر کسی به اقتضای شغلش کادو براش بیاره.
آره خیلی خوبه.
بازم یه ازدواج بعد ازدواج به گناه میفتن اینا. من بازم به همین دختر خانم میگم اگه یک دانشجوی متدین بیاد، ارزش بالا، تحصیلاتش بالا، شغل نداره، بازم میگی نه؟ خدا واسطه ما تکالیفونو انجام بدیم.
من یه وقت خاطرم هست و خیلی نکته خوبی هم بود و بارها و بارها از قول آقای ماندگاری من این رو نقل کردم که اگر کسی حتی کار نداشته باشه ولی جربوزه کار کردن رو داشته باشه، اون میتونه تو زندگی آدم موثری باشه و موفق باشه،
میتونه بلند شه.
بله.
ولی کسی میلیاردی پول داشته باشه ولی آدم بی ارزه‌ای باشه، اون سال اول همه رو از دست میده.
بله.
پس خواهش میکنم، ما هنوز تو بحث ازدواج اصرار داریم ولی با فرهنگ ازدواج دینی، فرهنگ ازدواج دینی که تکلیف همه رو مشخص کرده، خدا هم پاکار
هست. خیلی خوب، فقط ما سر قرار حاضر بشیم، انشالله خدا هم سر قرار حاضر میشه. و اون دعای اول صحبت های جای ماندگاری در این سال که انشالله مشکل ازدواج حل بشه با تصحیح فرهنگ ازدواج انشالله. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برگردیم در بخش دوم باز هم با سوالات شما خدمتون هستیم. از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه سپاسگزاریم. امروز صفحه 520 رو دوستان عزیز ما به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه قاف و آیات ابتدایی سوره مبارکه زاریات. هیچ جا نرید، در بخش دوم همچنان همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله دل و جانتون منور به نور قرآن کریم باشه و روحتون بهاری باشه. انشاءالله اشاره قرآنی را جای ماندگاری بفرمایند و انشاءالله با ادامه بحث و سوالات شما خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا، این آیه 37 خیلی به مدد ما اومد. این تعبیرم زیاد تو قرآن با ادبیات مختلف اومده. ان فی ذلک لذکرا، ما داریم تذکر میدیم، یادآوری میکنیم. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، ما داریم تذکر میدیم. اگر دلاتون آماده باشه و گوشتون کر نشده باشه، اینا رو میشنوید، این تذکرها رو دریافت میکنید، شاهد میشید، میبینید. بینندگان عزیز، گفتیم اگر لقمه حلال نخوریم دل و گوشمون از کار میفته. اگر لقمه حرام بره تو شکممون، به هر میزان که بره دل ما رو از پذیرش میندازه، گوش ما رو از شنوایی میندازه. من که سهل، پیغمبرم برامون قرآن بخونه، نستجیر بالله اثر.
و یهو میبینیم در مواجهه با آیات و اتفاقهایی که میفته و باید دلمون نرم بشه، سنگ سنگی.
پس بذارید دعا کنم آیه شریعتی. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. اینو هر وقت خواستید یک رزقی رو مخصوصا سر سفره خواستید رزق الهی رو نوش جان کنید، این دعا رو بخونیم: اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته رو من فقط بگم در پاسخ به سوال دوستان عزیزمون، مخصوصا سوال قبلی که در مورد بیمسئولیتی صحبت کردیم در امر ازدواج و اون جربوزه کار کردن رو در تایید فرمایشات تا جای ماندگاری من عرض کردم. آقای ماندگاری، نتایج نظرسنجی شماره 4 ما که اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما پرسیدیم چنانچه در اطراف شما واقعی طلاق رخ داده، مهمترین دلیل جدای اون زوج چی بوده؟ نکته جالب اینجاست که بیمسئولیتی یکی از زوجین یا هر دو رو دوستان ما انتخاب کردن و 36% به این رأی دادن. یعنی مشکل اقتصادی رو بیان نکردن، بلکه بیمسئولیتی یکی از زوجین رو، که این هم خودش میتونه خیلی دلیل خوبی باشه برای نکته
یک کلمه بفته. اشاره بکنم آقای شریعتی، ما تو طول تاریخ هم که نگاه کنیم، خود دختر و پسر در شرایط سخت 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 وقتی مسئولیت پذیر بودن، تلاش واقعیشون کردن، صبوری در برابر مشکلات کردن، خدا براشون گشایش گذاشته. همو و من یتق الله یجعل له مخرجا. ولی متاسفانه امروز خیلی عادت کردیم گناه رو بندازیم گردن دیگران، همون فرافکنی. آقا مشکلات اقتصادیه، پدر مادر کمک نکردن، خانواده کم، بله اونو حتما باید گفتیم کمک بکنن، پدر مادر کمک کنن، اقوام کمک کنن.
ولی وظیفه ما چیه؟
مسئولیت من اینه، خانم همسری رو آوردم تو خونه، باید نونش رو در بیارم. شغلم بهانه روزیه آقای شریعتی، شغل بهانه روزیه، رازق خداست. خدا گفته 3 تا کلمه بارها من گفتم، حیفم میاد دیگه، چون خیلی قشنگ فرمودی. تایید جواب منه دیگه، من
بعد از
حسابی تعویل بگیرم این تایید مردم رو. خدا گفته تنبلی نکن آی پسرا، دامادا تنبلی نکنید، تنپروری نکنید، 2 بیدینی هم نکنید، 3 ظلم هم نکنید. این 3 تا کار رو انجام بدید، خدا رزق روزیتون میرسونه، قسم میخورم اگه نرسون بیاد صورت بنده رو سیاه کنید. تنبلی نکنید، هر کاری از دستمون بر اومد انجام بدیم، بیدینی نکنیم، کارمون توی حاشیه دایره دین باشه و قوانین دین رو رعایت بکنیم، ظلم هم به کسی نکنیم،
حتی کسی رو ضایع نکنیم.
این 3 تا کلمه رو رعایت بکنیم، قول میدم خدا رزق واسعش رو به هممون عنایت بفرماید
انشاءالله. پس بذارید من یک بار دیگه سوال نظرسنجی رو بخونم، شاید دوستانم مشتاقن که میزان مشارکت مردم و انتخاب هاشون رو بدونن که چه میزان در واقع مواردی که ما مطرح کردیم توی این سوال انتخاب شده. چنانچه در اطراف شما واقع طلاق رخ داده، مهمترین دلیل جدایی چی بوده؟ بیمسئولیتی یکی از زوجین یا هر دو، آقای ماندگاری، 36% انتخاب شده و مردم انتخاب کردن. 19% گفتن زیاده خواهی یکی از زوجین یا هر دو،
اینو باز میگم مربوط به بیمسئولیتیه،
بله. 15% گفتن دخالت های بی جای اطرافیان، 8% اعتیاد، 8% سایر موارد، 7% هم اختلافات شدید فرهنگی، و 7% گفتن که فشارهای اقتصادی که در جامعه وجود داره باعث جدایی شدن. پس همون باز تایید فرمایشات تا جای ماندگاری، انشالله هممون این مسئولیتمون رو بشناسیم و بتونیم بهش عمل بکنیم. اما سوال دیگه ای که از طریق ایمیل به دستمون رسیده، آقای ماندگاری، یکی از دوستان عزیزمون گلایه کرده و گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما آقای شریعتی و آقای ماندگاری، خسته نباشید، علیکم السلام. در مورد حق خانواده میخوام بگم چرا ما باید از حقمون داخل خانواده بگذریم. حالا ایشون نکتهشون چیه؟ گفتن آیا وقتی ارثی میخواد تقسیم بشه ولی برادرای بزرگ بیشتر به فکر خودشون باشن، با اینکه اونا ازدواج کردن و از مالیشون خوبه، ارثیه رو برای خودشون بردارن، آیا این درسته؟ ولی به فکر ما خواهر و برادر کوچیک که یتیم هم هستیم نباشند. آیا این حق ما نیست که باید ارثیه رو درست تقسیم کنن تا حق ما هم پایمال نشه؟ آیا باید از حقمون بگذریم ولو اینکه به ضرر ماست؟ آقای ماندگاری، خیلی علاقه خاصی به برنامه‌تون داشتم و دارم، ولی امروز که برنامه‌تون رو نگاه کردم، یعنی اون روزی که این پیام رو برام در واقع نوشتم و فرستادم، از این حرفتون ناراحت شدم. یه وقتی خاطرتون باشه در مورد حق تو خانواده صحبت کردید. بله، این رو هم بگم، خانواده ما یک خانواده مذهبی و مقید هستن، ولی در ارث تقسیم کردن انگار میخوان حق ما پایمال بشه. لطفاً جواب درست بدین، شاید به گوش برادرهای ما هم برسه. ممنون از برنامه خوبتون. آقای ماندگاری به شما میگن که چیکار باید بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید حالا خودشون قرار نکرده باشن بشینن برنامه رو گوش
بدن. نه، گفتن نگاه میکنن.
ببینید، ما قطعاً میگیم باید حق گرفتنیه. این که شعار دین ماست. حق گرفتنی، باید حق رو بگیریم. کجا گفتیم از حقمون بگذریم؟ جایی که من دارم از حقمون میخوام دنبال کنم، یه مسئله بزرگتر داره آسیب میبینه. من گفتم مثلا به عنوان مثال سهمیه ارث شما 1,000,000 تومان به شما کم دادم، شما برای 1,000,000 تومان میرید اصرار میکنید رابطه خواهر و برادری و وزن به خدمتون فضای قشنگی خانواده از بین
خوب نیست، اصلا نمیارزه. بله،
اونجا این مسئله بالاتریه. گفتیم از این حق کوچولو بگذاریم. بله، ما که گفتیم از حقتون بگذاریم؟ ما میگیم از حق دنبال بکنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم از حقشون گذشتن، چون یک مسئله بالاتری بود. اون اصل اسلام بود. اون اصل اسلام بود. هر وقت یک مسئله بالاتری با حق کوچولوی ما تعارض پیدا کرد، از این حق بگذاریم تا اون مسئله بزرگتر از بین نره، لطمه نبینه. این مطلب توضیح اون بخشی که گفتیم و ایشون یکم ناراحت شده. ببینید، در رابطه با ارث آیه شریعتی مطلبشون کاملا درسته. ما چند تا مشکل داریم. خدا در رابطه با ارث احکام رو بارها گفتیم، خدا دقیق فرموده، هم دقیقه، هم عمیقه، هم حکیمانه. حالا اگه ما فلسفه‌شو نفهمیدیم که چرا ارث دختر مثلا نصف ارث پسره، ما شاید متوجه نشدیم. بارها فلسفهش گفته شده، چون دختر ناناور خونه نیست، پسر ناناور خونه‌ایه، دختر مسئولیتش با یک نفر دیگه. خدا بر اساس حکمت این تقسیمات رو فرموده و ما اعتقاد داریم اگر پدر مادرها در زمان حیاتشون طبق دستور خدا عمل کنن، وصیتشون هم طبق دستور خدا بنویسن، ورثه طبق دستور خدا عمل کنن، هیچ مشکلی پیش
نمیاد.
به قول ما همه راضی اولن میشن. در زمان حیات خدا فرموده به پدر مادرها، اگر میخواد به بچه هاتون بخشش های یک کم نابرابر داشته باشید، مراقب باشید توجیهشون بکنید. مثلا من پدر به پسر و دخترای خودم میگم بچه های گلم، شماها الحمدلله زندگیتون را افتاده، من هنوز در قید حیاتم زنده ام، شما زندگیتون را افتاده، این داداشتون، این خواهرتون یه بچه مریض تو خونه داره، خرجش بیشتره، اجازه بدید شماتون خونه دارید، من در زمان حیات یه خونه برای بخرم، این بچه کوچولو زیاد داره، یه ماشین براش بخرم.
یعنی این بخشش من که اضافه ترم هست یک مبنایی داره،
یه مبنای عاقلانه و دینی داشته باشه. اگر در زمان حیات بخشش های پدر مادر به فرزندان یک مبنای عاقلانه و دینی داشته باشه، یه توضیح هم برای فرزندان بدن، این ما اختلاف نمیشه. حالا بعد از وصیت نامه و بعد از فوت، پسر دخترا و همسر بر طبق اون چیزی که خدا فرموده، همسر یک هشتم باشه، زن یعنی ارزم پدر مادر در چه شرایطی یک ششم، در چه شرایطی فرق میکنه،
با اون قوانین سهم ارث که بعد
درست انجام بشه. و نکته آخر، ارث رو حبسش نکن. بعضی از پدرها 20 ساله 30 ساله 40 ساله از دنیا رفتن، ارث حبس شده، یه توافقی بکنن زود کلک ارث رو، یه وقت همه موافقه، آقا یک شرکت تعاونیه بین همه فرزندان، اشکال نداره. ولی اگر احتمال یک ذره نارضایتی میدن، ارث رو حبسش نکنید.
یعنی ممکنه یه نفر از این بین مثلا نیازمند باشه، محتاج باشه، گرفتار باشه،
میگه من امروز محتاجم، فردا معلوم نیست اصلا باشم. پس در زمان حیات کسی رو محروم نکنیم. تقسیماتمون ازم بخششامون مبنای عاقلانه و دینی داشته باشه. وصیت نامه رو طبق دین بنویسیم، که یک بار آقای حسینی قمی عزیز یک وصیت نامه رو مردم معرفی کردن، این قانون وصیت نامه نویسیه. بعد از فوت پدر یا مادر یا عزیز هم طبق دستور خدا به وصیت عمل کنیم، حبس ارث هم نکنیم. البته چقدر سفارش شده که حالا که ارث تقسیم شد، خواهر و برادر باز میبینن یکی گرفتارتره، اونها بگن از سهم ما یکم بیشتر به این گرفتارتره بدین، تا برای بابامون هی خدا پدر بیامرزی بده. چقدر قشنگ میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. ولی بیشترین گلایه رو دختر خانم ها داشتن که گفتن ما رو از ارث محروم میکنن، چه تو وصیت هاشون چه برادرهامون، و خلاصه مراقب باشیم که ظلمی مرتکب نشیم دیگه، و این ظلم ها فکر میکنم اثرات خیلی بدی میتونه داشته باشه. خیلی خوب، این آخرین جلسه ماست در سال 1395 که خدمت آجای ماندگاری عزیز هستیم. برای ایشون آرزوی سلامتی که توفیق میکنیم، ایشان رو سال جدید هم روی ماهشون رو ببینیم. اگه نکته هست بفرمایید و دعا بکنید و ایشان رو خداحافظ بکنید.
من میخوام مردم قول بدن که اون چه که کم و کسری ما در سال 95 داشتیم ما رو ببخشن.
اختیار
سال 95 داره پروندهش بسته میشه. ببخشیم دیگران را تا دیگران هم ما رو
ببخشن.
و چقدر قشنگه، همچنان که طبیعت لباس زمستان رو از تن در میاره، مردم همه لباس کینه و حسادت و بغض و ناراحتی و قهر از تنشون در بیارن. و در آستانه سال نو با توجه به ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، میخوام چند تا دعا بکنم. خدایا به محمد و آل محمد مملکت را، مردم را، امت را و همه ماها را آماده ظهور بفرما.
الهی
ظهور آقامون را تسریع بفرما.
الهی
خدایا شر دشمنان و خودشون برگردان.
الهی
خدای اونایی که ازدواجشون مشکل داره، اولاد ندارن، مریض دارن، گرفتارن، به آبروی حضرت زهرا رفع گرفتاری بفرما. باران رحمتت و عافیت بر ما نازل بفرما. در این روزهای آخر سال همه اموات، همه گذشتگان، اونایی که در حادثه آتش سوزی، سیل، زلزله از دنیا رفتن، همه رو غریق رحمتت بفرما. شهدا و امام شهیدان، شهدای مدافع حرم، با اولیاء خودت محشور بفرما. مردم رو توصیه میکنم توفیق زیارت راهیان نورم پیدا کنن. خدای به مردم عزیز ما توفیق زیارت شهدا و مشهد شهیدان رو عنایت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مسلمی، اونایی که تو این ایام عید رو بر خودشون تعطیل کردن و به همه دارن خدمت میکنن، به همه توفیق خدمت بیشتر و خالصانه تر عنایت بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم. انشالله سال جدید برای شما خانواده محترم تو سال پربرکتی باشه. شما هم ما رو دعا بکنید هر جا که مشرف شدید و توفیق زیارت نصیبتون شد. ما و بیننده ها و شنونده های عزیزمون سخت محتاج دعای شما ها هست.
یادم رفت مریضا رو دعا کنم اب نداره ویژه بشه.
ویژه بشه.
اما یجیب المضطر اذا دعا ما یکشف السوء. خدای در هر خانه مریض و مریضه‌ای هست به آبروی زهرای مرضیه لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین. و خیلی‌ها گفتن که نزدیکانمون گرفتار سرطان هستن، مخصوص برای اونها دعا بکنید. و همینجا هم دعا میکنیم که انشالله به زودی زود خداوند متعال لباس عافیت به تن اونها هم بپوشاند. فردا انشالله با حضور آجای انصاریان عزیز خدمت خواهیم رسید و همونطور که وعده داده بودیم پنجشنبه های پایان سال 95 رو خدمت ایشون هستیم. برنامه فردا رو از دست ندید، بهترین ها نصیبتون بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.